من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. اللهم دائما و دائم اجمعین. ما به لطف خدا به آخرین بحث از اختلاط نهی بر فساد میرسیم که نهی از معامله باشه. بیشتر فرمایشاتی که ایشون اینجا دارن عملا براتون تکراریه و با فضاش آشنایید. ایشون اول برای بحث دلالت نهی بر فساد در معامله تفکیک نهی مولوی ارشادی میکنن، میگن که محل بحث ما تو کدومه؟ محل بحث ما تو کدوم بود؟ تو بحث مولوی بود دیگه، نهی مولوی بود. نهی ارشادی رو میگن از محل بحث خارجه، بعد دیگه وارد خود اصل بحث میشن. ما این قسمت رو بخونیم که عملا جلسه قبلا خونده شد و سریع تر ازش رد میشیم. ان النهی فی المعامله المرفس و ثانی النهی عن المعامله. معامله رو ایشون خوب بود اولش میومد توضیح میداد منظورم چیه. معامله چون معنای عام داره، معنای اخص داره، به معنای عامش حتی شامل تطهیر صوب هم میشه. که شما یه لباسی نجسه میرید آب میکشید، اصلا تو ذهنتون مبهوت هست به این بگید معامله نمیگید دیگه، درسته؟ ولی خب به معنای عامش به این معامله هم میگن. چرا؟ چون معنای عام معامله چیه؟ هر چیزیه که قصد قربت توش لازم نباشه. خب تو تطهیر صوبم قصد قربت نداریم، مثلا برای نماز باید بری لباستو آب بکشی. مثلا معمولا به این معامله تو عرف در واقع علمی گفته نمیشه. مثلا میگم که واجبات چی یه اصطلاح دیگه معمولا توسلی، یعنی واجبات توسلی من خیلی دیگه عام میداره که بهش معامله به من الاعم میگن. یه بخشیشو دیگه مرسوم بهش معامله میگن. به کدوم بخش چه نکته‌ای داشته باشه یه چیزی بهش میگیم معامله؟ ایجاب و قبول داشته باشه مثلا، یا عقد باشه، حتی ایقا باشه، یعنی قوامش به یه طرف باشه. مثل طلاق که دیگه قبول نمیخواد که فقط یه طرف در واقع انشاء میکنه. اینا حالا میخوام بگم اینا رو میشد صحبت کنیم، بعد بگیم منظورم اینجا از معامله کدومه، به من الاهم اخصه. ولی از اون تیکه آخر عبارت ایشون که خط قبلی بود فهمیده میشه که ایشون ظاهراً منظورش معامله به معنای عامه. مثلا چرا؟ خط آخر چی گفت؟ گفت لکن هازا شیون آخر لا یرتبط به مسئله تنافن نهازا یجوی حتی فل واجبات توسلی. اونجا که واجبی توسلی به کار برد، بعد گفت فن نه فقد عهد شروطه ها یوجب و فساده ها. همین که میاد تو پایینیه ظاهرش حداقل یه قرینه خیلی نمیگم حالا خیلی جدی اینه که ایشون معامله بنای خیلی اهمش رو اراده کرده اینجا، خصوصا این که تو بحث عبادت اون اولش که وارد شد گفت محل بحث ما، محل نزاع ما عبادت به من الاهم یا اخصه. گفت به من الاخصه دیگه. وقتی اون بر به من الاخصه ظاهرا باید این بر به من الاهم باشه. ولی خب وقتی تو سیر بحث وارد میشیم میبینید تمرکز رو میبرن روی نهی از سبب یا مسبب. سبب و مسبب دیگه فقط توی چی معنی داره؟ فقط توی ایجاب و قبول و عقد یا مثلا ایقا معنی داره. ما میگم یه بحث اینجا هست که معامله به من الاعم داخل بحثه یا به من الاخصه. معمولا از استدلالی که میکنن بیشتر تو فضای همین اخصه، ولی مقتضای شروع بحثشون به منای اعمه. خیلی هم مهم نیست آخرش دعوا سر مثال چیه؟ مثل مثال در واقع تطهیر صوبه، که آیا مثلا نهی از تطهیر صوب توی جاهایی مثلا اقتضای فساد داره؟ که خب معلومه نداره دیگه. تطهیر صوب اصلا نکته‌ای توش نداره که بگیم حالا نهی بشه شما بشوری تطهیر نشده ها، یعنی اون واضحه که بر عدم فساد. حالا میخوام بگم این بحثی بود که ایشون اولش میتونست انجام بده و نداد. از چی شروع میکنه؟ همون اولش از تفکیک نهی مولوی ارشادی شروع میکنه که ان النهی فی المعامله علی نحوین کان نهی عن العباده، یعنی مثل همین بالا که گفتیم فانه تارتا یکون النهی بدائی بیان مانعیت شیء شیء المنهی عن او بدای آخر مشابه له. میگه یا بدای بیان مانعیت یا یه دایی مشابه اون. مشابه مثل چی بود؟ ملاک این مشابهت چی بود؟ کلن حکم وضعی دیگه. کلن بیان اصلا در مقام بیان حکم وضعی باشه نه تکلیفی. یعنی در بیان نه، چون اقتضا اولیش این بود که حکم تکلیفی حالا چه کراهت چه حرمت برسونه، اینجا میگه در مقام حکم وضعی باشه. حالا یا مانعیت بدائن آخر شما بنویسید، یا جزئیت یا شرطیت یا حالا هر چی شبیه اینا. و اخرى یکون بدائن ردع و زجر. ردع و زجر منظور چیه؟ حکم تکلیفی. من اجل مبغوض، حکم تکلیفی اصلا ملاکش اینه که مبغوض مولاست، مبغوض ما تعلق به نه، یعنی اون منهی عنه مولا دوست نداره. و وجود الحزازت فی، یعنی همون ناراحت شدن قلب مولا است. فا امکان الاول، اول اینجا یعنی چی؟ ارشادی باشه. فا امکان الاول فهو خارج عن مسئلتنا، مثلا این تو مسئله ما نیست، که ما تقدم فی تنبیه سابق، یعنی مثل عبادات که خارج بود، تو معاملات هم این نهی ارشادی خارجه. چرا خارجه؟ وجه خارج بودنشو دیگه جلسه پیش مفصل توضیح دادیم دیگه. اینه که قطعا اینجا دلالت بر فساد میکنه، اما نه به خاطر خود اون نهیه، نه اصلا از این ریخت و ساختار نهی ما مانعیت رو میفهمیم یا شرطیت رو. حالا اگه یه جایی مانع و شرط نباشه معلومه که باطله دیگه، درسته؟ مثل همون از لا شک فی انه لو کان نهی بدائل ارشاد الا مانعیت شی فی المعامله فانه یکون دالا علی فسادها، یکونها درستش کنید، فانه یکون دالا علی فسادها عند الاخلال. میگه واضحه که ما از نهی داریم اینجا مانع بودن یه چیزی رو میفهمیم، کلن هم یه چیز واضحه که یه چیزی که مانع اگه بخواد باشه دلالت بر فساد میکنه، یا یه چیزی شرط نباشه دلالت بر فساد میکنه. حالا مثال های مختلف شون رو مثال مانعیت پیاده کرده، شما میتونید رو شرطیت جزئیت اینا پیاده کنید. لدلالت نهی علی اعتبار عدم المانع فیها، اصلا نهی اینجا داره به چی دلالت میکنه؟ تو این ریخت و ساختار داره دلالت میکنه بر اینکه یه چیزی مانع یه چیز دیگه است، یا شرط یا جزء هر چی. فتخلفه تخلف للشرط المعتبر فی صحتها، و اگرم انجام نشه تخلف شرط. همه این در بحثا رو میکنه که آقا خود نهی به ما و نهی دلالت بر فساد نکرد، بلکه یه واسطه ای خورد، ما از نهی شرطیت یه چیزی رو فهمیدیم یا مانعیت یا جزئیت رو، اون مانع و شرط اینا که نباشه یا باشه معلومه که، یعنی مانع اگر باشد یا شرط و جزء اگر نباشد معلومه که فاسده. و هذا لا ينبغي ان يختلف فيه اسلام، میگه این که خیلی واضحه. حالا و امکان ثانی، و امکان ثانی یعنی چی؟ یعنی نه مولوی باشه. یه نکته وجود داره، الان شما فکر کنید برگردیم به عنوان اصل بحث، عنوانو چی گذاشیشون و همه گفتن فی اقتضاء نه یا دلالت نه بر فساد، به نظرتون اونجا یه تغییری بدیم بهتر نیست؟ بگیم دلالت زجر یا رد، یا مثلا بگید یعنی دلالت این حکم مولویه، دلالت این رد و زجره بر مثلا فساد، نگیم دلالت نه که حالا ای بخوایم تفکیک کنیم. میخوام بگم از این فرماشاتی که ایشون داره عملا این نتیجه میشه که آخرش آقا محل اصلی بحث ما دلالت نهی بر فساد به هر طریقی نیست، چون یه طریقش چیه؟ یه طریق اینه از نهی ما شرطیت و جزئیت و اینا بفهمیم، بعد شرط و جزء و اینا که نباشه یا مانع اگه باشه بگیم مثلا فساده. نه، محل بحث ما اینه که نهی به ما هو و نهی، یعنی تو تیتر باید یه به ما هو و نهی اضافه کنیم، که به ما هو و نهی هم منظور اینه که اون نهی که میخواد زجع و رد و برسونه، یعنی واقعا نهی باشه به معنی واقعی، نه به غرض دیگه‌ای باشه. حالا به اینا فکر کنید، توی جنبندی اینا رو بعد درس کنید. حالا میگه به امکان ثانی فن النهی، اینه که میگم فکر کنید، یعنی تو مباحثه روش قشنگ تعامل کنید، چون با تعامل خودتون تقریبا واضح میشه. حالا ما نظامش رو ان شاء الله تو جنبندی عرض کنم. و امکان ثانی یعنی اگه نهی مولوی باشه، فن النهی ما ان یکون ان ذات سبب ای عن العقد الانشائی، یا نهی از ذات سبب. ذات سبب یعنی چی؟ یه چهار خط بیاین پایین‌تر، میگه و اما ان یکون، بعد از اون آیه میگه و اما ان یکون ان ذات المسبب، میگه یا از ذات سببه یا از ذات مسببه. یعنی شق دوم، این قسم دوم که نهی مولوی بود، خودش دو حالت داره. اون نهیه یا به خود سبب میخوره یا به مسبب میخوره. به سبب میخوره یعنی چی؟ به مسبب یعنی چی؟ ببینید اینو شما تو بحث سعی و عمل یه بار خوندید، حالا نمیدونم یادتون نه، خیلی دیگه قبل بود، همون اولای سال قبل میشد. تو معامله این اصطلاح هست، تو معاملات میگن آقا کلن به یه چیزی که میگیم معامله، یا منظور سبب است یا منظور مسبب است. سبب و مسبب چیه اینجا؟ یه خیلی واضحی رو میخوان بگم با این اصطلاح سبب و مسبب. سبب یعنی علت، مسبب هم یعنی معلول دیگه. حالا تو معامله چی سبب است، علت است، چی مسبب است یعنی معلول است؟ خود اون لفظه، خود اون عقده، خود اون ایجاب و قبوله، حالا تو عقد یا مثلا ایجابه توی ایقا، خود اون سبب است. مثلا فرض کنید توی یه معامله خرید و فروش من بگم مثلا به تو، اونم بگه مثلا اشتری تو، این به تو اشتری تویی که بین ما رد و بدل میشه، این چیه؟ این سببه، این علته، در واقع این ایجابه، ایجاد اون مثلا ایجاب و قبول است، تأسیس اعتبار ایجاد خود همین لفظه. مثلا مسبب چیه؟ یعنی معلول چیه؟ ملکیتیه که جا به جا میشه، پولی که مثلا مشتری به من میده برای اون بوده، برای من میشه، این جنسی که برای من بوده برای اون میشه، این جا به جایی ملکیته. حالا تو بی، تو اجاره، هر چی، تو هر معامله، مثلا توی ازدواج این علقه در واقع زوجیت که شکل میگیره، اینا معلول است، مسبب است. یعنی معامله که میگیم یه وقتایی منظور سبب المعامله است، یه موقع مسبب المعامله است. بخاطر این همیشه تو بحث معاملات این دوتا رو تفکیک میکنم، میگن آقا منظورت از معامله کدومه؟ اگه سبب، این این این، اگه مسبب، این این این. یعنی لفظ معامله قابلیت داره هم سبب المعامله اراده بشه که منظور همون ایجاب و قبوله و چیزای شبیه این، یعنی همون چیزی که قراره ایجاد کنه در عالم اعتبار این معامله را، یا منظور مسببه که اون حقیقتیه که در پس این اعتبار پیش میاد. حقیقته چیه؟ واقعا یه پولی از شما میاد پیش من، به ملکیت من در میاد. حالا اینجا هم همین، مگه محل بحث ما نهی از معامله نیست؟ مگه نمیخوایم ببینیم نهی از معامله دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه؟ حالا نهی از معامله منظور چیه؟ دو حالت داره، یا نهی از سبب المعامله است، یا نهی از مسبب المعامله. حالا نهی از سبب یعنی چی؟ یعنی آقا شارع بیاد بگه این ایجاب و قبول را انجام نده. سبب المعامله یعنی اون ایجاب و قبوله، یا اصلا برای من مهم اینه که این ایجاب و قبوله را انجام ندی، همین اعتباره را انجام ندی. یه موقع منظور نهی از مسبب المعامله است. مسبب یعنی چی؟ یعنی شارع بیاد بگه حالا انجام دادی هم دادی، اون حقیقته من نمیخوام اتفاق بیفته، اونی که برام مهمه اینه که مثلا این ملکیت جابجا نشه. حالا وارد میشن، میخوام اینا تو هر کدوم از این دو حالت، حالا ما اینا کجا بفهمیم نهی به سبب میخوره یا به مسبب؟ این که دیگه بس اختلاف مبنا نیست، نه اینکه بعضیا میگن به سبب میخوره بعضیا به مسبب. توی بحث سعی و عمل اونجا یه حالت اختلافی بود که معامله میگیم کدوم منظوره اون، اینجا فضاش اون نیست. اینجا فضاش اینه که آقا همین که در واقع دوستمون هم گفت، لسان دلیل باید ببینیم. آقا الان گفته نکن، نکن منظورش اینه که این ایجاب و قبول انجام نده. مثلا ممکنه توی فضای شارع بگی آقا همین مثال خوبش هم مثلا همین بحث زهاره، یادتونه حرام بودن زهار، زهار چی بود؟ مثلا به تو جاهلیت در واقع یه نوعی از مثلا طلاقایی بود که میگفت زهر شک زهر امی، حالا همون دیگه تفصیلش نمیدم، یه اجمالشو خودتون میدونید دیگه، که زهار مثلا یه مدل از اون طلاقاشون بود و اینو اسلام حرام کرد. حالا وقتی به فقه رجوع میکنید میبینید که و به روایات که فقه هم متخذ از روایاته، حرمته به چی خورده؟ وقتی اونجا رو بررسی میکنیم میگه آقا حرمت به خود همین گفتن این زهرو که مثلا زهرو که که زهر امی مثلا خورده. یعنی آقا اینو نگو، اصلا این فرهنگی که این مدل گفت، حالا اگه یکی گفت چی؟ اثر داره. یعنی نیومده اثرشو برداره، خود همین رو برداره، یعنی خود همین سببه، علته. ولی یه جاهایی که حتی بیشتر جاهاست خورده به چی؟ به مسبب. مثلا میگه آقا قرآن رو به کافر مثلا نفروش، دیگه حرمت بیع مصحف رو شنیدید دیگه، درسته؟ خب این چیه؟ این میخواد بگه تو نرو به کافر بگو مثلا به تو، اونم نگه اشتری تو، به این خورده؟ اصلا با به تو اشتری تو اینجا کاری، یعنی با سبب اینجا کاری نداره اتفاقا، به خلاف قبلی. اینجا با مسبب، یعنی آقا این قرآن به خاطر قداست و مثلا حالا همین اون چیزی که هست، این دست کافر که باهاش بدتا میکنه و نمیدونم هم مسائلی که وجود داره، دست این نیفته. نمیخوام بگم این علتا، این حکمتش اینه، یعنی به تبادله، به جا به جای ملکیت خورده. نه، این دوتا مثال خیلی خوب برای فهم این دوتا. اینو باید از چی بفهمیم؟ اینو باید استظهار از در واقع ادله بکنیم. ولی خب یکی از مشکلات اینه آقا اصول بخواد واقعی بشه باید یه مقدار اینجا تو این بحثان وارد بشیم، اصطلاحا تو بحثای استظهاری. آقا با چه ملاکایی ما ببینیم به این خورده، با چه ملاکایی ببینیم به اون خورده؟ البته ملاک بندیش به این راحتی نیست، ولی حداقل باید یه مقدار ازش بحث بشه. الان میبینید که بحث نشده چه مشکلی به وجود آورده. الان با هم بخونیم. حالا خلاصه اگر مولوی بود، اما فن النهی اما یکون ان ذات سبب، یا به سبب میخوره، خودش تفسیر میکنه سبب به چی؟ ای ان العقد الانشائی. ببینید چه تفسیریه این، اینو باید با مقابلش بفهمید. یعنی آقا سبب خود اون عقد و انشاء است. حالا عقد نوشته و ایقاع هم شما اضافه کنید، یا به خود عقد و ایقاع انشائیه میخوره، یعنی خلاصه به اون لفظه، حالا یا به اون فعل نفسانیه، خلاصه به اون انشائه. ایشون یه اوفقولی، ببین اوفقول اینجا رو نگاه کنید، یه نکته تو پرانتزی داره، میگه اوفقول، یا میخوای اینجوری بگو، نگو سبب، بگو انه تسبیب بهل ایجاد المعامله. این چیه؟ چرا اینو میاره اوفقول انه تسبیب بهل ایجاد المعامله؟ تو لفظ که واضحه تسبیب به، یعنی به جای سبب آورده، میگه آقا نگو بهش سبب، میخوای بهش بگو تسبیب بهیل ایجاد المعامله. یعنی آقا به خود لفظ نخورده، به اینکه این لفظ میخواد به واسطه این لفظ یک معامله ایجاد شود، به این در واقع حالته خورده. مگه این حالته با قبلیه چه فرقی داشت که ایشون گفت اوفقل؟ ایشون میگه یا به سبب خورده، سبب یعنی خود همین عقد و ایقاعه، یا مثلا همین انشاءه. میگه میخوای نگو خود انشاء، بگو تسبیب این انشاء برای معامله، یعنی اینکه این انشاء سبب میشود برای معامله. چرا بین این دو احساس میکنید بین این دوتا یه فرق ظریفی وجود داره؟ ایشون میخواد بگه این دوتا یکیه. چرا اینو گفته؟ چون خیلی ها گفتن این دوتا دوتاه، یعنی خیلی ها تو این بحث که وارد شدن به جایی مثل ایشون که دو حالت خیلی قشنگ کرد، سبب مسبب نگفتن، یکم سخت‌تر گفتن، گفتن یا به سبب میخوره نه، یا به مسبب، یا به تسبیب بهل ایجاد المعامله. حالا بعضی ها اومدن، خیلی البته این کارو کردن، مخصوصا آخوند، آخوند یه حالت چهارمی هم گفته، آخوند خراسانی چهار حالت گفته هستن، یا به سبب، یا به مسبب، یا به تسبیب، یا به یه چیز دیگه. امام هم همین چهارتا رو گفته، مثلا آقا مصطفی تو تحریرات گفته نه اصلا 5 تا یا 7 تا. میخوام بگم یعنی دقتایی که آقا دقتای خوبی از یه جهت که دقیقاً که مولا نهی میکنه دقیقاً از چی داره نهی میکنه. ایشون توی بیان ساده گفت آقا از دو حالت ممکنه نهی کنه، یا از سبب یا از مسبب. ولی اومدن دقت کردن گفتن نه یه حالت، نه که ایشون دقتا رو ندونه، حالا عرض میکنم چون تو کفایه اومده، همم خوندن، همم پدرجد این حرفا رو درآوردن، چون دیگه کفایه کتاب درسی بوده، نه اینکهشون قبول نداره. حالا یا میگیم به خاطر مسائل آموزشی خواسته راحت ترش کنه، همین دو حالت اصلی رو آورده، یا نه قبول نداره. یه حالت این که به سبب میخوره، یه حالت که به مسبب، یه حالت به این که این سبب میشه، این لفظه سبب میشود برای آن، یعنی تسبیب بهله ایجاد معامله. ایشون میگه این تسبیب همون سببه، فرقی نداره. یعنی نایمید اگه اشتباه نکنم 3 حالت کرده، یعنی این تسبیب هم جدا کرده. به طور خاص ایشون ناظر به ناینی و همه اون بزرگان هست که میگه آقا اینا رو چند حالت نکنید، همین 2 حالت اصلش، همین 2 حالته. حالا اون یکی ها ممکنه با دقت عقلی به دست بیاد، ولی عرفا به یه چیز برمیگرده، اینکه میگه اوفقل باید بنویسید، بگید آقا این ناظر به مثلا حرف میرزای ناینی یا به در واقع آخوند خراسانیه که این تسبیب بهل ایجاد معامله رو یه حالت سوم کردن. ایشون میخواد بگه نه با دقت عقلی درسته چند تاست، ولی عرفاً نه که به این بخوره یعنی به همون سبب خورده، سبب و این تسبیبه با هم یکیه. این تو پرانتزو پرانتزو ببندید. خلاصه یا به سبب میخوره، چند نه مثال میزنه، ان بی ان البی وقت نداء لصلات الجمعه فی قوله تعالی. آیه شریفه چیه که معروف روز جمعه اون دوستانی که موفقا میخونن، اذا نودی لصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. الان نه کجاشه؟ اون ذروا البیع دیگه، یعنی رها کن بی را. حالا استظهار مرحوم مظفر اینه که رها کن بی را منظور از بی چیه اینجا؟ ذروا البیع، چون اینو مثال برای سبب برده، یعنی سبب البیع را. آیه شریفی گفته ذروا البیع، فرمود ذروا البیع یعنی رها کن اون عقد و ایجاب را، اون عقد را که ایجاب و قبوله. چرا ایشون اینجوری استظهار کرده؟ چون حالت دیگه چی بود؟ چی استظهار کنه؟ ذروا البیع منظور چی باشه؟ مسبب، مسبب باشه، یعنی مثلا این جابجایی معامله رو نهی کرده. چرا مرحوم مظفر اینو برداشت کرده که این نهی از سببه نه از مسبب؟ چون تو فقه واضحه، شما موقع نماز جمعه این همه میره چیکار میکنید؟ حالا نه الان، اصل بحثش برای عصر حضوره که نماز جمعه واجب باشه، نه الان که دیگه کلو خلاص مستحبه یا دیگه الان نمیخورن متاسفانه خیلی ها. حالا ذروا البیع چون موقع نماز جمعه معامله اگر بکنی صحیح هست، پس این ذروا البیع منظور سببه، یعنی ایجاب و قبول است، ولی اگه انجام دادی صحیحه. البته باز دارم میگم این آیه برای عصر حضوره که نماز جمعه واجبه، مثلا در واقع تأخیری نباشه که الان نماز ظهر بخونی یا نماز جمعه. به خاطرم ایشون اینو مثال برای اینجا آورده. واضح شد؟ چون اگه قرار بود اون به مسبب بخوره نتیجه چی میشد؟ نتیجه چی میشد که اگر موقع نماز جمعه معامله بکنی معامله باطله هستن، یعنی اصلا این انتقال صورت نگرفته. میگه حالا اینجا چند تا نکته وجود داره، همون که گفتم، مثلا اگه بخواید میتونید به در واقع نهایت الاصول آیه بروجردی رجوع بکنید. ایشون درباره این مثال نکات مهمی دارن. ایشون میگن این مثلا به سبب نمیخوره، فالمنهی عنه هو الاعمال المزاحم للصلاه. میگه کلا اصلا مراد این آیه اینه که نه اینکه حالا فقط خصوص بی منظور باشه. شما نظرتون این آیه خصوص بی منظور موقع نماز جمعه در واقع فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. حالا اگه خواستی بری استخشنا کنی یا خواستی بری مثلا پارک تفریح کنی یا خواستی بخوای هر کار دیگه خواستی بکنه، ولی فقط ذروا البیع، یعنی فقط بیع انجام نده. آیه اینو میخواد بگه، معلومه به قرینه قبلش که میگه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، یعنی فسعوا یعنی آقا هر کار دیگه ای داری رها کن، این کار اهمه. به قول حضرت امام نماز جمعه در رأس اموره. این یعنی این دیگه. حالا و ذروا البیع رو چرا عطف کرده؟ ذروا البیع چون هم یه پیشینه تاریخی شأن نزولی داره، هم به طور کلی یعنی میخواد بگه آقا کارهای خیلی مهم برای شما که مثلا بیع و این که نتیجهش پول در آوردنه، خلاصه کارهای دنیا رو ول کن. این یه کنایه ای از کلن آیه بروجردی بیانشون اینه، میگن آقا فلمنهی ان هو الاعمال المزاحمه للصلاه والبیع ایضا محرم به هذا العنوان، یعنی کلن هر کاری که مخالف و معارض نماز جمعه است رو ول کن. حالا بیع چرا به طور خاص دست گذاشته؟ چون که مثلا بیع یکی از مصداقای بارز بوده و مثلا شأن نزولی داشته و اصلا یه بحث دیگه. این وذروا البیع الان واقعا این نهی، این وذروا ازش ما باید نهی بفهمیم، یعنی دو تا حکم داریم، فسعوا یه امره، ذروا یه نهیه. اینجوری باید بفهمیم، یعنی ما یه امر داریم یه نهی داریم. میتونید مبسوط های صبحانی رو اینجا نگاه کنید، نگاه کنید فقه های قومی، یعنی اونایی که فقیهن و معمولا قومیونن به این مثالا توجه دارن. معمولا نجفیون خیلی تو اصول مثالا رو جدی نمیگیرن و سریع ازش رد میشن. خب این یه نقص انصافه، بیش از حد دیگه اصول به ما و اصول میشه. خب به این مثال دقت کنیم، واقعا نه اینجا منظور مثلا بی خصوصیتی داره، به طور کلی بی کنایه از کل کارهای دنیاییه، نه اون ضروره واقعا نهیه. این ضروره تأکیدی از همون امر قبلیه، فس اولا ذکر الله، یعنی بشه تابید این وزر البین، نهی که حالا واقعا میخواد نهی کنه از بی، یعنی نه نهیش نهیه نه بیش بیه. خلاصه در نتیجه مثال مناسبی اصلا برای اینجا نیستش. بحث زیاد میشه کرد اینو دیگه، بحث‌های تفسیری و فقهی و اینا، ولی به طور کلی اصولیون مدرسه نجف خیلی دیگه به این بحثا توی حداقل اصول توجه ندارن، متأسفانه وقتی تو فقه هم به این بحثا خیلی توجه ندارن. و اما ان یکون ان ذات المسبب، یا به ذات مسبب میخوره. مسبب یعنی چی؟ خودش میگه ای ان نفس وجود المعامله. نفس وجود معامله یعنی چی؟ یعنی همون جابجایی که قرار انجام بشه، مثلا ملکیتی که قرار جا به جا بشه، یا اون عقد در واقع نکاحی که میخواد بسته بشه، یا به مسبب میخواد. حالا مسبب بحث زیاد داره، مسبب اول بخونیم. میگه ای ان نفس وجود المعامله کن نهی ان بیع الابق و بیع المصحف. این دوتا مثال برای مسببه. بیع الابق یعنی چی؟ عبد دیگه، عبد آبقه دیگه، نفهمیم چی گفتید. بیع عابق یعنی عبدی که در واقع فرار کرده باشه، که همه ما نسبت به خداوند تو ادعیه بیع عابق در واقع عبد عابق حساب شدیم دیگه. خلاصه عبدی که فرار کرده و در دسترس نیست بالفعل، اینو نباید فروخت. یا بیع مصحف. بیع مصحف به کی؟ به کافر. اینا رو چون دیگه بلد بودید خیلی خلاصه برگزار کرده. میگه آقا وقتی میگه در واقع قرآن و مصحف شریف و قرآن کریم و به کافر نفروش، نه اینکه حالا نرو فقط یه لفظی تو نگو فروختم اونم دیگه خریدم، حالا اگه جابجا شد شد، نه میگه این نمیخواد اصلا این جابجا بشه، براش این مهمه، پس به مسبب میخواد. حالا این معرفی کردیم دو حالتو، اینجا میخواد تفصیل بده. یه چهار خط نهی از سبب و اول توضیح میده، میگه فاین کانن نهی الا نحو الاول. اول چی بود؟ خودش میگه ای ان ذات سبب. حالا تو مسئله ما چی میشه اگه نهیه به سبب خورد؟ فالمعروف انه لا یدل على فساد المعامله، معروف اینه که این دلالت بر فساد معامله نمی کنه. اذ لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا بین المبغوضیت العقل و تسبیب به. میگه آقا چون اصلا نه عقلا نه عرفا هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. استدلال ایشون چیه؟ همینه، استدلال ایشون عدم منافاته. ایشون تو حالت قبل که عبادت بود قائل به چی شد؟ دلالت نهی بر حالت قبلی که عبادت بود، تو شق عبادت ایشون قائل به دلالت نهی بر فساد شد. استدلالش اونجا چی بود؟ المبعد لا یقرب. اونجا میگه آقا چون تو عبادت قصد قربت لازمه، اینم نه خورده بهش، یعنی داره دور میکنه مبعده، با اون نمیشه قصد تقرب کرد. اینجا استدلال ایشون عدم فساده، قول ایشون عدم فساده. استدلالش چیه؟ میگه آقا منافاتی عقلا یا عرفا بین این دوتا نیست. اونجا چرا منافات بود تو عبادت؟ چون تقرب لازم بود و با مبعد نمیشد تقرب کرد. اینجا چرا منافات نیست؟ چرا ما نیست؟ نبودن که دلیل نمیخواد، باید اینو بگید. چرا نیست که میگن نیست دیگه؟ اصلا عقل همچین درکی نداره که منافات هست، عرف همچین درکی نداره که منافات هست. اونجا چون منافات بود استدلالم کرد که مثلا منافاتش به اون قصد قربتشه و المبعد لا یقربه، ولی اینجا منافاتی نیست، عقل منافاتی درک نمی کند. این که چرا درک نمی کند میشه یکم توضیح داد، ولی آخرش به وجدان خودتونه، یعنی برگردید عرفن به فهم عرفی، عقلن هم به درک عقل، که آقا منافاتی نیست بین چی و چی؟ بین مبغوضیت عقل. مبغوضیت عقل یعنی چی؟ مبغوضیت عقل یعنی چی؟ مبغوضیت اینجا یعنی نهی خورده. چرا گفت مبغوضیت؟ چون نهی قرار نهیه؟ چون نهی قرار نهیه؟ مولوی باشه. نهی مولوی یعنی مبغوضیت. پس مبغوضیت عقد یعنی این که نهی مولوی به عقد خورده. به عقد هم منظور چیه؟ به اون سبب العقده. پس این مبغوضیت العقد رو قشنگ معنی کنید. این و تسبیب به چیه؟ این بعد تصویب به چیه؟ اون همون افقل بالاست که گفتم تو پرانتز بذارید. بالا گفت افقل ان تصویب به، این طبق همون افقل این واو باب تفسیره، میگه و تصویب به اینو بد نخونید، حواستون باشه نگید بین مبغوضیت و تصویب، نه، این و تصویب به این همون داخل پرانتز بالاست که گفت افقل ان تصویب به ایجاد معامله، یعنی بیان دیگه‌ای واوش عطف تفسیره. پس مبغوضیت یعنی نهی مولوی، عقدم یعنی چی؟ سبب العقد. این و تصویب به هم تفسیر همینه، یعنی این که نهی مولوی به سبب العقد بخوره که این سبب العقد بخواد سبب بشه برای معامله. حالا بین این، خلاصه بین این که نهی بخوره به سبب و بین چی؟ امضاء اشاره له. امضاء اشاره یعنی چی؟ بین این و امضاء اشاره. امضاء اشاره یعنی چی؟ چرا میگه امضاء اشاره؟ ببینین همون نگاهیه که قبلا تو صحت و فساد معامله گفتیم که معامله رو به طور کلی معمولا آقایون و به طور خاص نجفیونی مثل من و مظفر چی میدونن؟ امضایی میدونن. اصلا یه معامله صحیحه یعنی شارع آن را امضا کرده، یه معامله صحیح نیست یعنی شارع آن را امضا نکرده. پس امضاء اشاره بنویسید، چون معاملات امضاییست معنای صحت در اون میشه امضاء اشاره و فساد. خلاصه میگه منافات ثابت نمیشه بین مبغوضیت و بین صحت و فساد، درسته؟ یعنی خیلی اینجا سخت گفته. راحتش اینه آقا، تیتر مسئله بحث ما چی بود؟ در نهی بر فساد بود دیگه. ایشون میخواد بگه آقا هیچ منافاتی بین نهی با فساد اینجا وجود نداره، درسته؟ تمام. فقط یه جور دیگه گفته، مبغوضیت عقد تفسیر همون نهی از معامله است، امضاء اشاره چیه؟ صحته. حالا ایشون میگه منافاتی بین نهی با صحت نیست. منافاتی بین نهی با صحت نیست یعنی چی؟ یعنی در اصل فساد نمی کنه، درسته؟ رمزگشایی شد براتون. پس فقط کافی بود این امضاء اشاره رو بنویسید صحت معامله. خلاصه نیست. البته بعد ان کان العقد مستوفیا لجمیع شروط معتبر فیه، البته وقتی که عقد جمیع شروط رو داشته باشه. مثلا میگیم آقا چه بدونم تو عقد نکاح باید زن این شرایطو داشته باشه، نمیدونم مرد این شرایطو داشته باشه، عقد این شرایط شروطی داره دیگه. ولی وقتی اون شروط هست، مثلا موانعی نیست، شروط و اجزا همه اینا هست، دیگه اگه نهی بخوره این دلالت بر فساد نداره. ایشون چرا اینو داره میگه؟ چرا میگه بعد ان کان العقد مستوفیا لجمیع شروط معتبر فیه؟ میخواد بگه آقا یه وقتایی که نهی خورده و اون نهی دلالت بر فساد میکنه، نهی ارشادیه. چرا؟ چون نهی داره یه شرطی، یه مانعی چیزی میگه. مثلا میگه آقا با فلان زنا ازدواج نکن، اون با فلان زن ازدواج نکن، نه اینکه نهی داره بر فساد کرد، نه، دارش مثلا میگه فلان زنا مثلا یه مشکلی هست، مانعی دارن با اینا فلان مرده ها، اینجا ما بس زن و مرد داریم، حالا با فلان مرد یا فلان زن ازدواج نکن. یعنی داره میگه یه شرطی باید رعایت بشه، اگه اون شرط نیست فاسده، ولی این ربطی به درست نهی بر فساد نداره. اون بحث چیه؟ نهی ارشادیه. این نکتهش اینه که داره میگه. پس این بعد ان کان العقد مستوفیا لجمیع شروط معتبر فیه نکته مهمی داشت. نکته چی؟ نهی ارشادی توش داشت. بعد میگه بل ثبت خلاف ها، میگه نه تنها منافاتی نیست بلکه ثابت شده خلاف این منافات. یعنی چی بل ثبت خلاف ها؟ یعنی نه اصلا ما مثالایی داریم که نهی شده، نهی مولوی شده، ولی میدونیم قطعا صحیح هم هست. بل ثبت خلاف ها یعنی دیگه بالاتر دیگه. آقا ما دلیلی نداریم. ببین اولیشون میگه ما دلیلی نداریم، لم تثبت منافات. بعد میگه نه حتی ثبت عدم منافات. واضحه؟ اول میگه ثابت نشده منافات، بعد میگه ثابت شده عدم منافات. چجوری البته ثابت شده؟ نه ثبوت کبروی یا ثبوت صغروی تو بعضی مثالا، مثل چی؟ همون مثالی که عرض کردم که حرمت زهار التي لم تنافه ترتب الاثر، میگه آقا زهار گفته مثلا اون مدل زهر رو که زهر امی رو نگو گفته نه خود نه یه مولوی هم هست میگه من دوست ندارم ولی خود همون شاعر گفته با این حال اگر گفتی اثرش میاد. اثرش چیه؟ ایشون اثرش رو میگه من الفراق. این غلطه دیگه، این همون یه مقدار گفتم خیلی یا ضعفای فقهیه یا عدم توجه. اثر زهار که فراق نیست که، زهار اثرش تو فقه اسلامی چیه؟ حرمت وطیه. یعنی اون برنامه رو نباید داشته باشی. حالا بخوای داشته باشی باید چیکار کنی؟ باید کفاره بدی. حالا اگه کفاره نداری، بعضیا گفتن هم روزه بگیر، بعضیا گفتن نمیدونم مثلا دیگه تهش طلاقش بده، دیگه تو کاری که نمیتونی کنی. خلاص از این حرفا اون بعد. ولی من الفراق نیست. یعنی ایشون اثر رو گفته طلاق. ایشون به نظرم همین اینکه زهاری نوعیت طلاقای جاهلیت بوده تو ذهنشون بوده، سر اینجا نمیشه من الفراق. این من الفراق غلطه. یعنی اینو نباید نباید مینوش من ال مثلا حرمت الوت. یعنی گفشاره گفته این زهار انجام نده، ولی اگه انجام دادی اثرش میاد با اینکه من دوست نداشتم. اینم بحث نهی از سبب تمام میرسیم و امکان نهی الان نحو ثانی نهی از مسبب برای جلسه بعد حتما این تیکه رو پیش مطالعه کنید، چون ایشون خیلی ضعیف برگزار کرده این تیکه رو. پیش مطالعه کنید. ما جلسه بعد همراه با جنبندی اولیه و تعمیقی از بحث ان شاء الله خدمتتون عرض کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.